وزارت بر ما معلومات میده.
سلام بر شما و به شنوندگان محترم رادیو شما. به صورت عمومی فعلا اگر از وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور صحبت کنیم، باید بگیم که ما در موج ویروس کرونا قرار داریم، ولی ارقام در هفته گذشته کاهش در تعداد مبتلایان و مرگومیر را نشان میده. وضعیت بهتر است و مراتب نسبت به چند هفته گذشته، ولی باز هم تاکید ما به این است که حیات نکات سیکی نباید فراموش شود، به خاطر که هر آن امکان از این میره که دوباره ما افزایش رو در تعداد مبتلایان و مرگومیر مشاهده کنیم.
شما گفتین که ارقام کاهش یافته، یعنی کاهش نشان میده، تا چی حد فیصد، تا چند فیصد بلند رفته بود و حال در چند فیصد رسیده فعلا؟
خب من میتونم این فیصدی ها را به شکل گراف همراهتان شریک بسازم از هفت روز اخیره، ولی در مجموع فعلا گراف ما شکل نزولی رو به خود گرفته. ما در هفته‌های قبل که در هفته‌های قبل‌تر از او هم این مسئله را ذکر کرده بودیم که واقعات ثابت‌تر است. در هر هفته ما بین 1400 الی 1600 واقع مثبت داشتیم و این واقعات حالا کمتر شده است و انشاءالله که بنی شکل نزولی پیش میرین و دوباره افزایش را در مطابق مشاهده نمی کنیم. من فیصدی ها رو هم شدید می سازم به شکل گراف.
تشکر زیاد خانم جعفری. هرچند گفته وزارت سرطامه ارقام کاهش یافته، باز هم تدابیر وزارت سرطامه به خاطر پیشگیری و جلوگیری از چی است فعلا؟
بله، خب ما در زمانی که موج دوم احتمال آمدنش می رفت ما آمادگی خود را گرفتیم، چون افغانستان هم استثنا نبود و موج دوم آمد به افغانستان. در این آمادگی ها ما چندین بخش روش کار کردیم، بخش ارتقای ظرفیت شفاخانه ها، ارتقای ظرفیت لابراتوار ها، ارتقای ظرفیت تشخیص، روی آگاهی دهی کار صورت گرفت و میتونید روی برنامه مراقبت های خانگی، مراقبت های شفاخانه ای و در آخر هم روی تدارکات بهتر برای شفاخانه ها. خب ما اطلاعی داشتیم، اطلاعی عملی کردیم، ولی در پهلویش با مشاهده ارقام و آمار به صورت هفتوار پیشنهاداتی از طرف ما به ریاست جمهوری افغانستان هم داده می شود تا بتانیم وضعیت بهتر کنترل کنیم. حالا وضعیت خوبتر است و ولی باز هم ما روی پلان خود کار میکنیم تا آماده باشیم و احتمال افزایش دوباره در تعداد مبتلایان را در نظر میگیریم تا بتونیم از بیشتر شدن و خطرناک‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنیم.
شما اشاره کردین به مراکز تشخیص و تداوی، در هرچند وزارت سرطان اعلام کرد که باید قیمت تشخیص ویروس کرونا کاهش پیدا کند، تا چی حدی کاهش پیدا کرده و چقدر عملی شده در امو مراکز شخصی که ویروس کرونا را تشخیص میکنن؟
در مراکز دولتی و شفاخانه ما به صورت رایگان تست انجام میکنیم بر مردم و در سکتور خصوصی از طرف ما یک بار قیمت ها تا 4500 افغانی تعیین شده بود که از او بالاتر یعنی اجازه نداشتن بگیرن و از او پایین تر می شود و برای بار دوم قیمتی که از طرف ما تعیین شد 3500 افغانی هست که از این به بعد سکتور خصوصی لابراتوارها و مراکز صحی از 3500 افغانی بالاتر نمی توانند که برای تست کووید 19 اخذ کنند.
اینطور مشخص است که کدام مراکز است؟
بله، لیست که شما هست و از طرف ما از دوی نظارت هم صورت میگیده. یک بار اول تعداد لابراتوار و مراکز دیگه خصوصی که ما داشتیم به 23 لابراتوار میرسید، بعدنی کمتر شد به خاطر بعضی نظارت ها که ما انجام دادیم و راضی نبودیم از کار کردشون و به این ترتیب به صورت متداوم از طرف ما نظارت صورت میگیره در صورتی که بتونن نیازهای ما رو پوره کنن، اجازه برشان داده میشه تا
تشکر. خانم جعفری، یک مسئله دیگه نوع جدید ویروس کرونا که در کشورهای بیرون از افغانستان شیوع پیدا کرده و مردم سخت نگران شد، واقعا خطرناک است موجش. در افغانستان آیا هم از این وضعیت از این بابت نگرانی های وجود داره نداره؟ کدام علائمش خود دیده نشده؟
خب باید بگویم که نگرانی وجود داره، ولی بهتر از وحشت زده نشه. زمانی که بریتانیا اعلام کرد که نوع جهش یافته ویروس کرونا آمده و بالاخره در هند و پاکستان که کشورهای همسایه ما هستن هم تثبیت شده، مثلا از طرف وزارت سرطانی افغانستان آمدن این نوع جدید اعلام شد، برای ترتیب خواهش به این بود که سفرها کم تر شد و ما بتونیم از آمدن ویروس به افغانستان جلوگیری کنیم، ولی فعلا مطالعاتی که انجام شده نشان میده که با وجودی که ویروس سریعتر انتشار پیدا میکنه در قسمت خطرناک تر بودن یا نبودنش کدام ثبوتی هنوز وجود ندارد. بران تدابیری که قبلا برای ما عملی نشد هنوز هم قابل تطبیق است. ما از مردم خواهش میکنیم که نکات سیهی پوشیدن ماسک، شستن مقررات خواب اتوبان، حفظ فاصل اجتماعی، دوری از ازدحامات رعایت کنند. تدابیر پیشگیرانه که ما روزکار میکردیم هنوز هم را انجام میکنیم و به این ترتیب کوشش میکنیم تا از آمدن نوع جدید و افغانستان جلوگیری کنیم و احتیاط ها باید دیگه گرفته شده. ولی به جای وحشت زده شدن بهتر است که نکات صحی را رعایت کنیم. و خانم جعفری، شما اشاره کردین که در کشورهای همسایه ما مثلا هند و پاکستان این ویروس دیده شده، یعنی تدابیری که به خاطر سفرها گرفته شده اون دارن ساعتامه با اداره هوانوردی در تماس بوده، چی تدابیر به خاطر مسافرین در نظر گرفته شده؟ ما نمجمو تاکید به این داریم که سفرها با کشورهای همسایه در صورتی که نیاز نیست در این وضعیت بحران کمتر شود، مردم هم کوشش کنند که در این وقت سفر نکنند. ولی تدابیر که قبل از قبل گرفته شده بود در قسمت ویروس کرونا بود که تمام کسانی که از طریق هوایی سفر میکنند حتما باید تست منفی کووید 19 داشته باشند، چی از افغانستان به خارج سفر میکنند، چی از خارج به افغانستان میآیند، تا ما بتانیم از انتشار ویروس در افغانستان و منطقه جلوگیری کنیم. و این تدابیر هنوز هم ادامه داره.
خانم جعفری، میایم سر مسئله واکسینش که در بعضی کشورها عملی شده. حکومت افغانستان، وزارت صحت عامه به خاطر عملی شدن یا تطبیق واکسین بر مردم افغانستان چی اقدامات را روی دست داره؟ با این کشورها صحبت شده نشده؟ وضعیت در چی قرار است؟
در قسمت واکسین کرونا ما تعهداتی که تا فعلا داریم دو تعهد است، که از طرف گوی یا اتحادیه بین‌المللی واکسین ما هم عضوی از این اتحادیه هستیم، اونا وعده کردن که برای 20% نفوس افغانستان واکسین رو خریداری میکنن و قرار است چندین مرحله به افغانستان بره. مرحله اولش یا محموله اولش در اواسط سال 2021 به افغانستان میرسه که مقدار کمتری هست، ولی تا اواخر سال 2022 تمام محمولهی که قرار است برای 20% نفوس بره میرسه. از طرف دیگه که بر ما تعهد شده بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است، اونا هم قرار کردن برای 20% دیگر نفوس ما واکسین را خریداری میکنن و او هم تا آخر سال 2022 افغانستان میرسه. ولی تمام این مراحل تدارکاتی وابسته به این است که چقدر تولید واکسین در جهان بیشتر میشه. اگر تولید واکسین بیشتر شده کشورهای همسایه قادر شوند که تولید کنن، شاید ما هم بتونیم زودتر و مقدار بیشتر برای افغانستان واکسین را تهیه کنیم.
خب اگر این واکسین در واسط سال 2021 به افغانستان بیایه، اولویت وزارت صحت عامه اولویت کدام مردم قرار میده؟ یعنی کدام مردم اول تحت پوشش از این واکسین قرار میده؟
در قسمت اولویت بندی و تولید واکسین و تمام مسائل مربوط به اینکه ما واکسین رو بتونیم تطبیق کنیم، کمیته تشکیل شده بود. وزارت صحت عامه افغانستان کمیته رو رهبری کرده و به اساس صورت گرفته اولویت بندی تولیدی است که ما برای اون کسایی که بیشتر در معرض خطر هستند، کارمندان سیوی که در خط مقدم مبارزه می کنند، نمیدتیب کارمندان اساسی، خدمات اساسی و اون کسایی که سنشان بالاست و عباس زمینهی دارند، برای ما اولویت داده می شود تا ما بتانیم وضعیت کنترل کنیم و مرگومیز ناشد کبید نظر کاش.
خانم جعفری، گفتم این که شما گفتین ارقام پایین آمده، آیا کسی که میره تست میده او کم شد یا واقعا ارقام پایین آمده؟ یعنی مثل سابق وار رش مردم به طرف از اینکه برن تشخیص کنن کرونا را زیاد است یا کم شده نسبت به سابق؟
خب ما مراجعینی که داریم که من تعدادشان خوب است، یعنی تستایی که انجام میشه نشان میده که چقدر مراجعین داشتیم. اول یک از توصیه های جدیدی که ما داشتیم بوده که اگر مردم وضعیتشان زیاد وخیم بشت و احساس میکنن که میخوان با کووید 19 مبارزه کنن، نیاز به تست ندارن، به تست وضعیتشان وخیم ننشه، کدام مرض زمینه ویزی ندارن و در مجموع حالتشان خوب است، نفسنگی پیدا نمیکنن، دارن شاید و اشخاص مراجعه نکنن بر تست که نیاز هم نیست و میتونن از خود به خانه مراقبت کنن. ولی تعداد مراجعین خوب است و ارقامی که کاهش نشان میده فیصدی هست، فیصدیه. ولی ما از رعایت کنن اما که پیام اصلی و بسیار ساده از پوشیدن ماسک، شستن مقررات دست خواب افتابون، حفظ فاصل اجتماعی، دوری از ازدحامات میکنه که ما را کمک کنه تا بحران را به صورت بهتر کنترل کنیم. مردم کوشش کنن از ازدحام ها دوری کنن، در صورتی که ضرورت دارن که حتما باید در ازدحام شرکت کنن، حداقل از ماسک استفاده کنن تا انتشار ویروس کنترل شود.
تشکر زیاد، سلامت باشین خانم جعفری عزیز که با ما وقت دادین.
تشکر از شما،
وقت خوش. خدا.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، خوشحالیم از این که باز هم یک برنامه دیگر را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این برنامه یک هنرمند جوان و آوازخوان با استعداد را برای شما معرفی میکنیم، جاوید امیرخیل را که در بین جوانان با نام و با شهرت است. از او میپرسیم که چیگونه به این بخش هنر رو آورد و مشوق او کی بود، چی چالش هایی را سپری کرد تا محبوب دل جوانان شد و در انتها کار او با دیگر هنرمندان چی تمایز دارد؟ جاوید امیرخیل در سال 1365 هجری شمسی در کابل زاده شد، اما جایگاه پدری و قریه امیرخیل ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا است. تعلیمات ابتدایی را در مکتب قلعه زمانخان کابل آغاز و اما بعد از صنف دوم با اوج گرفتن جنگ های داخلی ناگزیر به قریه خود عودت کرد. امیرخیل میگوید مکتب را با مشکلات زیاد خوانده و بعد از وقتها به نزد یک خیاط شاگردی را آغاز کرد و در 15 ماه این کسب را یاد گرفت و به گفته خودش ناگزیر مکتب را ترک و در کابل یک دکان خیاطی باز کرد.
در پالوی مکتب خیاطی هم میکردم، شاگرد خیاط بودم، تقریبا 15 ماه من شاگرد خیاط مونده. بعدش در شروع پادشاهی حامد کرزی ما کابل اومدیم. بعد از 15 سال کابل که اومدم باز خیاطی رو من یاد گرفته بودم، باز با کابل دکان داشتم، 2 سال دکان خود داشتم. دمی جریان خیاطی همی عشق موسیقی هم در وجودم بود. خب استاد بعد از دکان خود با کسی کارگری هم کردیم به شکل یک مزدور. خلاصه یک زندگی کردیم که بسیار مشکلات ها سختی ها مبارزه کردیم خود تا که جاوید امیرخیل شد. بسیار سختی های دیدیم.
امیرخیل میگوید از آوان طفلی در وجود خود یک هنرمند را حس می کرد و این احساس مجبورش کرد تا خیاطی را ترک و به سوی هنر رو بیاورد.
به تو چیزی نبود که مرا نبانه با موسیقی که من هنرمند نشوم، این تو چیزی بود که مرا کشف میکرد که من باید هنرمند شوم، که من احساس بود.